اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه شنبه پنجم بهمن ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 25 ربیع الثانی سال 1438 هجری قمری مطابق با 24 ژانویه 2017 میلادی، مباحثه ما در طب المعصومین بود، پاسخ به سوالات پرسیده شده. دو کلمه از بحث تکمیلی بنه یا پسته جنگلی باقی مونمان. یکی این که مقوی اعصابم باشه، حاجبان به صدامم آسیب نزنه، صدامم صاف باشه بدون خشم، یا اگر خشی داره برطرف بشه، هم مقوی اعصاب هم صدا، آوازت هم صاف باشه. معلمی، استادی، مربی، هر بزرگواری، پدر خونه، شوهری، قاری قرآنی، مدرسی، هر بزرگواری که هستی. خب یکی برگهای سبز کاهو بدون سس، 5 تا 7 تا با غذا بخور. یکی دیگه ذکر خیرش رو چند روز قبل کردم، میوه بنه 7 تا 14 تا 24 ساعت بخور، میوه بنه که پسته جنگلی ریزه. اگر ببخشید لفظم بد میشه، اگر تو این هوای سرد تکرر ادرارم داری، خب این 7 تا 14 تا بنه رو با شکر طبیعی نیشکر بخور، به اصطلاح عطاریا با شکر قهوه‌ای. این 7 تا مغز بنه یا 14 تا مغزشو با یه قاشق مربا خوری تا یه قاشق غذا خوری، شکر طبیعی شما هر شرط که نیشکر بخورید. حالا مباحث ما مقوی اعصاب، صدات هم صاف، ضد کمخونی هم هست دیگه. چی؟ هوا سرد خشکه، تکرر ادرارت هم خوب میشه، تفتیر بال، کلیات هم گرم. اینه با آقا بزرگا، مادر بزرگا، هر کسی کهن ساله بگیم. گاهی بچه های کوچیک اینجوری میشن، آجا بدناشون ضعیفه، سوء تغذیه دارن، این یکم هوا سرد میشه، هی هر نیم ساعت میدوه به طرف قرارگاه صدام. این به خاطر چی؟ عموجونش کلیاش یخ کرده. هویج زرد، اولنجان، یکی هم میوه بنه با شکر طبیعی نشکر، قبراق توپ توپ و از این جیبت بهتر بود یه دم کرده زعفران بهش بده، قبراق اصلا اذیت نمیشه، کلیاش هم کمکار نمیشه، بسیار گرم. صبح مثلا میره قرارگاه صدام، تا ظهر به راحتی که میره خونه، اما به استحباب قبل از ظهر یه وضو میگیره، اگر نه هیچ بهش فشار نمیاد، بیتاب بشه. یکی بچه خورده ها پشته در توالت اینجوری میخوام، نه اصلا بیتاب نمیشه. بزنه تو امو جان. حالا مقوی اعصاب، صدای صاف، برگای سبز کاهو، 5 الی 7 برگ سبز با غذا بدون سس، میوه بنه 7 تا 14 عدد مغزش در بین روز. اگر مشکلاتی دیگه داره، مثلا تفتیر بول، با شکر طبیعی نیشکر بخوره. و سوم بعد از غذاها انار رسیده بخور، بخوای تا آخر عمرت هم چهچه بزنی، لکنت زبانم نگیری، انار رسیده شیری بعد از غذاها بخور. به همه بگو ثواب انداز. فصلایی که نبود رو به انار شیری طبیعی. مال کلیه هم که توضیح دادم، هویج زرد، زعفران، بنه، اینا هم که توضیح دادن. داروهای مفید برای مغز و فعالیت مغزی و درمان اکثر بیماری مغزی هم قبلا گفتم، گل استخوندوز، دمنوش مرزنجوش، زنجفیل و کدو حلوایی و کدو مسما.
خب این اگر بحث موعظه باشه بعدم میگم. مؤمنا اومده سوال کرده من لرز دارم از داخل بدن، لرز دارم از داخل بدن، مثلا این لرز از داخل بدن علل مختلفی داره. گاهی این لرزش به خاطر تب بالاست، تب و لرز داره. گاهی این لرزی که داره به خاطر چرک و عفونت داخلیه که غالبا از باب حکم استقرایی غالبی، غالبا افراد که لرز دارن مربوط به چرک و عفونت داخلی. حالا باید چکابش کنیم ببینیم این چرک و عفونت داخلی کجاشه، مثلا آیا تو مغزشه، آیا سینوسای فوقانیه، آیا سینوسای فکیه، آیا لوزاش عفونیه، آیا ریش عفونیه، آیا قسمت معدش عفونیه، هیلیکوباکتری داره، آیا عفونت تو روده هاشه، آیا عفونت کلیه داره، آیا عفونت خونی داره، آیا عفونت مغز قلم و استخوان داره، تصادف کرده شکسته و مانندو، و انواع عفونت ها. یادتون باشه حکم قالبی، حکم استقرایی در لرز چیه؟ غالبا به خاطر چرک و عفونت چیه؟ داخلی.
یه همون تبا لرز یا فرق میکنه؟
آره تبای عفونی هده. سوم گاهی چیه؟ شخص لرز داره به خاطر اینکه ضعف اعصاب شدید و همچنین استرس شدید داره، نگرانی مستمر شدید داره. حالا لرز داره، گاهی یه مرتبه لرز داره، گاهی مثلا تیک عصبی داره، یه مرتبه پاش اینجوری میشه، دستش اینجوری میشه، چونش اینجوری میکنه، یه مرتبه هم حالا تا یه تیک عصبی داره، یه وقتی میخواد صحبت کنه رقاص نیستم یا دنبک زن، حالتش اینه انگشتش نمیزنه رو میز یه داره همجا صحبت میکنه، حواسش نیه، تلویزیون داره فیلم نشه میگیره، همجا پاشو تکون میده، پاشم رو پاش اتخته، عادت نداره به این کارها. گرفتین چی گفتم همجا؟ حالا اگر این لرزه مربوط به ضعف اعصاب شدید یا استرس شدید باشه، اینجا دم کرده گل بهار نارنج رو با عسل آبیشم بخوره و دم کرده گل بیدمش رو با عسل آبیشم بخوره. اگر مربوط به چرک و عفونت‌های داخلی باشه، اینجا عسل رقیق شده صبحگاهی شو میتونه با شیر بخوره، میتونه با آب بخوره، میتونه با آب جوش ولرم بخوره و همچنین بعد از هر غذاش آب سیب رسیده شیرین تازه مخلوط با عسل بخوره و عصرانه بعد هر غذا، بعد نهار، بعد شام، بعد افطار، بعد سحر، بعد افطار، بعد سحر، بعد نهار، بعد شام، یک استکان تا یک لیوان آب سیب رسیده شیرین تازه طبیعی رو مخلوط با عسل میخوره. همچنین عصرانه در غیر مارمزون و بین افطار تا سحر در مارمزون شلغم بخارپز یا آب شلغم بخارپز، این رو مخلوط با عسل میخوره. به جای انواع آنتیبیوتیک های ضعیف و متوسط و قوی، یعنی به جای آموکسیسیلین و آموکسیکلاب و سیفالکسین و سیفکسین و یا مثلا آمپول های پنسیلین 800 هزار یا 1,200,000، زیرا که شلغم یک پنسیلین طبیعی و عسل یک آنتی باکتریال بسیار قویه و ضد انواع بیماری های عفونی ویروسی و باکتریایی و باسیلی و آمیبی مفید، و وقتی که رقیق بشه خاصیت میکروب کشیش دو برابر. پس این لرزش اگر از چرک و عفونت داخلی بود این دارو، اگر تب بالا بود اینجا مخلوط حنای طبیعی با سرکه طبیعی سیب به صورت زماد کف گودی دو پای مریض، گودی دو پای مریض، تخت فنری، گودی کف پای مریض به صورت زماده، پودر حنایی که تو سرکه خیسوندیش به چسمون به مدت 20 دقیقه، به مدت 20 دقیقه سریع تب شدیدشو کاهش میده، نمیگذاره بیمار دروبه تشنج بره. بعدش منو تب که سریع کاهش پیدا کرد، تو جیره غذاییش آب سیب رسیده شیرین تازه، ضعف هم داره سیبش زرد باشه، افسردگی هم داره سیبش چی باشه؟ سرخ معطر باشه. پس شیگاه کن، این هم تو جیره غذاییش بذار، هم واحد غذایی، هم ریزم و غذیه، هم اگر بیمار در اثر تب شدید بی اشتهایی التهابی داره که غالبا دارن، یه غذا هم هست بخوای درصد غذاییتش هم بالاتر ببری، مخلوط با عسل طبیعی کن، بس سلولهای بنیادی رو هم فعال کنی تو اثرگذاری مثبت و تو تکثیرش، یعنی جایگزینی سلولهای جدید، عسلت بذار عسل گوند، عسل گوند. خب معنی شد مؤمنم، این هم باره این بنده خدا
برای نوزادان این کار خوبه.
آره آره
همش خیلی باده،
اشکال نداره دیگه، اینه که گفتم، اینم گفتم. مثلا بچه به دنیا آمده تا پایان یک ماهگیه، حالا نوک قاشق چای خوری چه نیم گرم عسل، نیم گرم، حالا تو یک قاشق مرب بخوری آبجوش بلر، آبجوش بلر هم بزن به صورت قطره چکانی به بچه بده، وسط زبونش بچکن، بشتر هم نمیخواد قطره چکانی، ولی اینی هم که گفتم انجام بده. اونی که دکترها میفهمن اشکال نداره، خوبه، کمک به درمانه، اینکه دستای بچه لخ بشه قسمت پشت بازو هوای اتاق بخوره تبش میاد پایین، از این شلوار جورابایی هست یک سره از اونا نپوشه، جورابای بچه رو در بیار، کف پاش، کف پاش لخ باشه، یا اینکه مثلا حوله رو مرطوب میکنن نخیه یکم رو پیشونی بچه میذارن یا کف پاش میذارن، اشکال نداره، اینا کمک به درمان کاهش تبه، اما درمانای سریع اثرگذار به 20 دقیقه، به 20 دقیقه که بچه به تشنج نره، همین دو کلمه که گفتم، بعد از 20 دقیقه کف پاش باید برداری، اگر نه همجور تبه کاهش پیدا میکنه، باز از اونوری نیفته. سوال کرده حاجوان این بچه هم آی تی پی داره،
سوالش قلوم به سلوم بس
اما آسونه، یعنی پلاکت های خونش کرد، بنده خدا آزمایش آورده بود، حاجوان بچه هم آی تی پی داره،
بنده خدا دست و دلش میلرزه.
شب بحث شما را تو تلویزیون احمار با اوتیسم
من نمیدارم، خودم نمیدارم کجای عالم،
نه فرمایش فرمود دیابار اوتیسم، تازه دکتر ها فرمود هر سر تا نوزا یکیش مثلا اوتیسم میپرد.
آره آره خب این هم باید کتاب های علمی گفتن، نه بخش اخبار علمی بوده،
درست
اینا را قبلا ها گفتم تو سایت اینا هست، حالا مومن های بنده خدا را میخوام بگم، بچهش آورده بود 3 سال و 4 ماهش بود، گفت حاج آقا بچم نسخه آزمایش نمیشه، بچم آی تی پی داره، آی تی پی داره، اسمش خلوم به سلوم برد جلوش بنویس کمبود پلاکت خون داره، اگه ترسش بریزه پلاکتش چی بلرز دیگه چی داشت؟ و حاج آقا چند ماه سعم و خوردگی طولانی مدت هم مبتلا شد، علاوه بر این بیماری سرما خوردگی طولانی مدت دارد. حالا جواب چیه؟ چه آسان چیزی نیست عمو جان، قصه نخور، مثلا مال کمبود پلاکتش، این بچهش 3 سال و 4 ماهش بود، درسته؟ هر روز مؤمنا تخم یانجه به اضافه تخم سیاه دونه. یه سن بچه در نظر میگیری، یه قاشق چای خوری، یه قاشق مربا خوری، هر جور. حالا این بنده خدا سنش چی بود؟ نزدیک 4 سالش بود. کل 24 سال یه قاشق مربا خوری تخم یانجه، یه قاشق مربا خوری تخم سیاه دونه، این دوتا رو مخلوط کن، پودرش نکن، مخلوط کن، مخلوط با یه قاشق غذاخوری عسل. سنش 4 سال، حالا تو 24 ساعت این مخلوط رو به جوه بخوره، خوشمزه هست، پلاکت های خونش 20-20 میاد بالا در 24 ساعت یک بار. تخم یونجه یه قاشق مرب بخوره، تخم سیادونه یه قاشق مرب بخوره، عسل هم یه قاشق غذاخوری تو 24 ساعت یک بار، عسلی باشه. ولی چون میخوام سلولای خونی رو زیاد کنم، گفتم بهترین عسل چیه؟ عسل یمن. این مخلوط رو تو 24 ساعت بخوره، ماشاءالله بچه‌شم 3 سال و 4 ماهش، تو 24 ساعت یواش یواش میتونه این مخلوط رو بخوره. بهش بگو عجله نکن، بجو بخور بابا جونم، خودت هم گاهی یک کم بخور جلوش بجو، زود قرص نده. این مال این آی تی پیش، مال سرماخوردگی طولانی مدت، همین الان ذکر خیرش کردم. خب بعد از هر غذاش بهش آب سیب بده، یه استکان آب سیب رسیده شیرین تازه طبیعی سالم ارگانیک مونده نباشه، سیبت هم نارس نباشه، نیمه نارس نباشه، واکس میوه نداشته باشه، آفات گیاهی، سموم شیمیایی نداشته باشه. خب بعد هر غذا به این بچه چی عمرو؟ یه استکان آب سیب تازه بده، کلش تو 24 ساعت میشه 2 تا سیب، کلش تو هفته میشه 6 کیلو سیب. اینو موقع پول اضافه خرج کن، استامینوفن بدم، اسپکترانت بدم، جاهاش اینو قد دلو داغون کن، این هیچ عارضهی براش نمیشه. غذا هم نخوره، غذاش هم هست، نه تنها سرماخوردگیش خوب میشه که ضد تبه، آنتی هیستامین طبیعی هم هست، ضد آلرژی و حساسیت، ضد کمخونی فقر آهن هم هست، ضد سحر هم هست، ضد لمم هم هست، یه قسم وسواسی و همجور ادامه بده تا 11 فایده. دیدی؟ با کمترین پول 11 فایده، 11 تا خدمت به بچه. این هم مؤمنا ما این کلمه. بچه سنش بالاتر بود، علاوه بر این دوتا که گفتم، سیادونه یه قشق چایخوری هم با غذاش میخوره، 3 برگ الی 7 برگ کاهو بدون سس هم با غذاهاش میخوره مؤمنا. یه بنده خدایی اومده سوال کرده، بچهش خیلی کوچیک بود، 63 روزه، 63 روزش. بعد میگه حاج آقا، یه بنده خدا یه طورش بود، یکم چشمای زرد بود تو نوزادی، بعد تشخیص ندادم، این کبدش چه بوده، یرفان عادی بوده نوع 1، زردی عادی نوزادی بوده، ایکتر، خلاصه اون دهی بوده یا شهری بوده، تشخیص ندادن، بعد یه دارو همجون حالا به ما چه. بعد این بند خدا مبتلا میشه، بچهش با اینکه 63 روزه در شکم و کبدش رسوبه آهن در شکم و کبد، ولی بچه 63 روزه رو آوردن. این سوالش بوده حتی. بعد او پایین کاغذش نوشته دکترها تشخیص ندادن که چی شده. حالا جوابش چیه عمو جان؟ بمیسیم مؤمنان
یه قانون کلی بگم، اول تصور کنید بعد بگم این بچه چیش بده. رسوب آهن در شکم و بدن اگر درصدش بره بالا، یکی از این چهار علت یادداشت بفرمایید، گاهی به خاطر افراط در مصرف آهنه، مخصوصا اگر به طور مداوم باشه. مثلا قطره آهن، شربت آهن، مکملای رژیم غذایی هم زیاد بدم به این بچه بخوره، هم به صورت مداوم چند ماه چند سال اینا مبتلا میشن این بچه ها به رسوب آهن در شکم و بدن. دوم، چون این بنده های خدا میخوان یه طرف خوب کنن دیگه، مثلا فرض کن بچهش میگه کمخونی فقر آهن داره، خب راست میگه، تشخیصش هم درسته، اما این افراط در مصرف آهن به صورت مداوم این بدبختیه. میگه گرفتین چی شد آقا جان؟ شماره دو، گاهی به خاطر چیه؟ گاهی به خاطر سیروز کبدیه که رسوب آهن در شکم و کبد میره بالا. اینه بیشتر توضیح. سوم، گاهی شخص به خاطر نارسایی لوز المعده، به قول امروزی ها پانکراس، حالا رسوب آهن در شکم و کبدش چی میشه همونجا؟ میره بالا. چهارم، دیگه ربطی به بچه 63 روزه نداره، مربوط به آدم های دیگه میشه، انسان های دیگه میشه، کسایی که مدمن الخمرن، مباحث دیروز از رو روایت خوندم عوارضی داره، کسایی که میگساری میکنن، مدمن الخمرن، خیلی بدی ها داره، الکلیسم بودن، مسکرات خوردن، حالا یکی از عوارض سوءش اینه، رسوب زیاد آهن در شکم و بدن میشه، کل بدن ورم میکنه، نارسایی هایی هم در شکم و کبد ایجاد میشه. پس اعتیاد به نوشابه های الکلی، این چیزی گفتم؟ اعتیاد به نوشابه های الکلی، معنوش عامه ها، یه معنوی عام میگفتم، چه الکل مست کننده باشه بسیار قبیح و حرامه، چه مست کننده هم نباشه، الکل های دیگه توش باشه. خب من تو ذهنم بود عمو جان، پس رسوب آهن در شکم و کبد یکی از این چهار علت داره. حالا این چهار تا رو از کجا گفتم عمو جان؟ از متخصص بافشناسی انسانی، دکتر محمد صادق رجحان، استاد نمونه دانشگاه تهران، در کتاب میوه درمانش تو قسمت آهن، زیادی آهن در بدن، آخر اون فصل این چهارتا رو گفته. ولی به سر یه بچه خردو مردم، بنده خدا کوچولو بوده، کم سن بوده، زردیشو تشخیص نداده که بابا این زردی نوزادیه یا بیماری ایکتر، بعد دارو اشتباه داده، بعد حالا آسیب دیده کبد بچه، بچه مبتلا شده به خشکی در کبد، یعنی چی عمو جون؟ سیروز کبدی. سیروز کبدی مساویست با خشکی کبد، مساویست با، به قول قدیمی ها، مشمع کبدی. به اصطلاح علمی میگن سیروز پرتال. پس جواب آزمایش که اینجوری نوشته سیروز پرتال، باز گیج نشه، نه همینه که عامیانه میگه سیروز کبدی. یا به اصطلاح طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو، مشمع کبد.
به اصطلاح زبان فارسی خودم خشکی کرده. حالا اینه چیکارش کنه آمجا؟ چون از جایی از بدنش که خون میاد خونش بند نمیاد، یعنی مسئلش میشه مسئله بچه هایی که ژنتیکن بیماری هموفیلی دارن. هموفیلی به جای بدنش خون میاد دیگه خونش بند نمیاد. حالا باید عوامل انعقادی بدنشو یه مختصر تقویت کن. حالا این کم سن بود دیگه، از دم کرده سیاه دونه، از اون دم کردش که آبه، یه قاشق چای خوری صبح بهش بده، یه قاشق چای خوری از دم کرده که آبه ها، بقیه شو کسی بخوره که دردای استخونی داره، سرد مزاج، روماتیسم داره، روماتیسم مفصلی داره، بقیه شو آدما بخورن. اما این دم کرده تازه از اون آبش ها، نه دونه هاش، از اون آبش چی؟ اما یه قاشق چای خوری، یعنی یه قاشق چای خوری سیادونه که توی استکان آب جوش دم میکنی بعد صافش کردی، یه قاشق چای خوری از دم کرده صاف شده میدی، این صبحش میدی. بعد مؤمنم هر شب به این بچه که زردی داشته الان هم سیروز کبدی داره، از عوارض این دو در طول زمان بیماری سومی ایجاد شده که رسوب آهن در شکم و بدنه، به اصطلاح علمی میگن سیدوز. سیدوز خب معلوم شده آقا؟ سیدوز. حالا این رو که صبح بهش دادیم مؤمنان، شب یک قاشق چای خوری آب تازه پوست کدو مسما شستی زیر آب تمیز، تازه هم اینجوری تراشیدی، تازه هم چلوندی، آثارش یک قاشق چای خوری آب تازه پوست کدو مسما، حد اقلش 3 روزه هر بار تازه، حد اکثرش 2 هفته. بعد که یه تست خون کامل دادی پیش متخصص یا فوق تخصص نوزادان یه جواب آزمایش ببر، بگی وضع رسوب آهن در شکم و کبدش چجور شده. حالا مادرجان این بچه که به بچه شیر میده، باید چیزایی که آهن زیاد داره نخوره. مادری بچه که به بچه شیر میده باید در این مدت درمان بچه چیزایی که آهن زیاد داره نخوره. مثال فهمیدی؟ مثل چی همون؟ مثل خورما، مثل عدس، مثل اسفناج و مثل گوشت قرمز. گوشت سفید ابن ندار. پس مادر این بچه که به این بچه شیر میده، در این مدت درمان بچه فعلا این چیزایی که آهن زیاد داره نباید بخوره، چون آنان به اندازه کافی رسوب آهن در شکم و کبدش چیه؟ زیاده. با این که درصد آهن توی خون بچه کاهش پیدا میکنه، اما درصد آهن در شکم و کبد بالا میره. حالا باید این حالت نامتوازن رو متعادل کنیم. داروش مؤمنا گفتم مؤمنا، مادرم که کمک به درمان کنه توضیح دادم مؤمنا.
استاد لبو خورفین است کنم
فعلا اینجا همینقدر بله. نه اونا چیکار نده، اونا اسید فولیک. یکی دیگه هم مؤمنا سوال کرده، میگه بچم وقتی که دستش جمع میکنه مثلا بخواد یه چیزی برداره یه همجوری مشکل، بعد که میخواد باز کنه مشکل عضله باسوره داره، یعنی خیلی زمان میبره تا این مچ دستش واز شه به حالت اول برگرده. گرفتین چی گفتم؟
وقتی که میشینه دو زانو چهار زانو پاش دراز یا نه، وقتی میخواد بلند شه راحت بلند نمیشه، خیلی زمان میبره که اینجوری 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 این اون پیرمرد پیرزنهای خیلی سن بالا باید تجو کنجول بشه تا به زور بلند شه. حرفامو گم نکنید، میکنم علائم یک بیماریه میگم. پس سوالش چیه؟ میگه این بچه من بیماری چی داره؟ میو تونی. چون سوالات جدیده من جواب میدم، ببخشید. سوال میکنه که بچه‌م بیماری میو تونی داره. بیماری میاتونی داره یعنی چی؟ پن نیست؟ یعنی برگشت عضلات به کندی، برگشت عضلات به کندی صورت میگیرد. برگشت عضلات به کندی صورت میگیرد. این یک علامتش. علامت دیگه چیه؟ توانایی درست در راه رفتن ندارد، مخصوصا چند قدم اول، چهار پنج قدم اول مخصوصا، بعدی که از جاش بلند شد با وجود کج و کنجولی، مخصوصا در چهار پنج قدم اول در تعادل در راه رفتن ندارد. مثلا پنج قدمش که تمام شد این بقیه راه میره، حتی میدوه، هیچ مشکلی نداره بدوه، اما اون چهار پنج قدم اول تعادل در راه رفتن نداره. اینم علامت چی عموجون؟ دوم.
عدم تعادل در قدم های اولیه،
مثلا چهار تا پنج تا قدم اول، بعدش میتونه قشنگ راه بره، هیچ مشکلی نداره، یعنی با بچه های دیگه هیچ فرقی نداره، حتی میتونه بدوه. علامت سوم دستاشو هنگام نوشتن که مینویسه زود احساس خستگی میکنه، دیگه حال نداره بقیه نوشتنش ادامه بده. اینم علامت چیه مؤمنان؟ علامت سومه. دست شما درد نکنه. اینم علامت سومه. دستان در هنگام نوشتن زود خسته می شود. شماره چهار، بعد از بلند شدن از زمین چهار پنج قدم اول پاهایش را می کشد، ولی بعد از آن دیگر مشکلی ندارد، حتی می تواند بدوید. این توانایی، این عدم تعادل در قدم های اولیه، اون یعنی توانایی درست راه رفتن ندارد. اینم ای کلم. پنجم، چیزی رو که مش کنه یا فشار بده همجور دستش مونده، خیلی طول میشه دستش به حالت اولیه برگرده. چیزی را که مش کند یا بفشارد، چیزی را که بگیرد یا مشت کند یا بفشارد، دستش تو همه حالت میمونه. مثلا مخواسته بلند چه اینجا رو فشار داده، حالا دست چه برداشته هم هر جو میمونه، خیلی طول میکشه که عضلات برگرده سر جای اول. خب معلوم شده همه جا؟
انگشتانش دیر باز میشوند، انگشتانش دیر باز میشوند. من دیگه علائمشو به صورت عمومی توضیح دادم. اینم بیماری میوتونی بچش داره، نمیدونم 12 سالش بود یا 16 سال، یادم رفته اینجا بنویسم. این بیماری داره. حالا تو تخصصی پاتولوژیست یا تخصصی بافشناسی، خب این بیماری میوتونی دو نوعه، میوتونی دو نوعه. نوع اول تامسون، میوتونی تامسون. که تو بحث وراثت غالبه، ژن ارثیش وراثت غالب داره. این معمولا در کودکان پیش میاد، در بعضی و مربوط به 10 سال اول زندگی غالبا در این تراز سنی رخ میده. میوتونی به نوع تامسون که به وراثت غالب در فواصل سنی 10 سال اول زندگی غالبا رخ میده. لذا این بندگان خدا مشکلات عضلانی دارن، مشکلات عضلانی دارن. بیا شماره دوم، چرا مشکل عضلانی داره و مشکل عضلانیش ناشی از چیه؟ چون اصل عضلات رشد دارن و رشدش هم کافیه، ما مشکل رشد عضله نداریم، اما مشکلمون در حرکته. پس اختلال چیه؟ حرکتیه، نه اینکه عضلش کم بود داره از عیس الیاف، یا رشد کافی نداره، لاغری عضله داره. نه، طبق تراز سنیش رشد عضلش خوبه اما کارایی نداره، یعنی اختلال در حرکت داره. گرفتین چی شد اونجا؟ پس شماره یک بنویسیم، عضلات رشد دارد ولی مشکل در حرکت. پس بیماران میوتونی تامسون رشد عضلات خوبه اما مشکل در حرکت دارن، ولی مشکل در حرکت دارن. یعنی از حیث آناتومی حرکت مشکل هست، اما از حیث نمو و رشد بالینی عضله مشکلی نیست. این شماره نوع اول. نوع دوم میوتونی مؤمنا بکر، بکر میوتونی بکر، که این ناشی از وراثت مغلوبه، وراثت مغلوبه در تامسون، وراثت غالب. در اینجا مشکل چیه؟ وراثت مغلوبه که غالبا این میوتونی به نوع بکر در کودکان در سنین دومه، یعنی 10 سال دوم زندگیه، که شخص کودکی، کل نوجوانی و آغاز جوانیه. من که حتما تصور کنی چی میگم، بچه به دنیا میاد تا پایان یک ماهگی به این بچه میگی نوزاد، آغاز 2 سالگی تا پایان آغاز دو ماهگی تا پایان 2 سالگی میگی این بچه چی عمو؟ طفله، طفلکی، طفل شیرخوار. شده مردم آغاز 3 سالگی تا پایان 11 سالگی، اینه میگیم کودک. آواز 12 سالگی تا پایان 18 سالگی میگیم بحران، سن بحران، سن بحران هویه، یعنی نوجوان. آغاز 19 سالگی تا پایان 25 سالگی میگیم دوره شبابی، دوره چی؟ عمو جان جوانیه، حتی میگم نکن دارم چی میگم. بیماری که میوتونیه بکره به خاطر وراثت مغلوبه، در 10 سال دوم زندگیش این بیماری غالبا حادث میشه. یعنی چی 10 سال دوم زندگیش؟
11.
یعنی از 11 شروع میشه تا 20، تا 20 آخر دوران کودکی گرفت، کل نوجوانی گرفت و 2 سال از آغاز جوانی رو هم گرفت. خوب تونستین تصور کنین چی گفتم؟ آفر. حالا تیتر کلیشه بنویسین. بنویسین بیماری میوتونی نوع دوم غالبا در 10 سال دوم زندگی رخ میدهد. توضیح هم دوستتون دادم، تخصصی توضیح دادم دوستتون، هم هر کدوم توضیح. حالا اینا چی؟ اینها هم مشکلات عضلانی دارن که مشکل چیه؟ تو حرکته. اینها هم مشکلات عضلانی دارن. خب حالا حاج با هر دو نوع نیوتونی، چه تامسون چه بکر، کلن بیماری میوتونی به خاطر یه مشکل زمینه ایه. مشکل چیه؟ زمینه ای. و اون چیه؟ اختلاله، اختلاله در کانالهای، در کانالهای کلر. به خاطر این اختلاله که بعد این مشکلات حرکتی برای شخص ایجاد میشه، به خاطر دیسکوسیاتیک نیست، به خاطر دردهای لومباگو نیست، به خاطر مواد زائد نیست، به خاطر رشد زائده استخوانی که فشار بیاره رو نخاع کمری، اینها نیست. مثلا فرض کنید به خاطر ترشح مایع شبه سرازی دیسکا به داخل حفره نخاعی هم نیست. اصلا این مشکلات هیچ کدوم چی نیست. مشکل به خاطر اختلال در کانال های کلره. خب تو ذهنتون عموجان اصل بیماری تصور شد. حالا درمان مهمه. البته این مشکلات عضلانی، مشکلات عضلانی به ما و عضلانی اقسامی داره، بعضیشو پارسال توضیح دادم، مثل دیستروفی که ضعف عضلات ارادی، مثل میاستنی گراو که ضعف عضلات کل بدنه، مثل اینی که امروز گفتم بحث میوتونی که امروز مطرح کردیم. حالا درمان میوتونی بنویسین عمو، یا کمک به درمان به شرطی که اختلال در کانالهای کلر رو بتونی برداری. 7 عدد خرما رسیده شیرین بعد از غذا، بعد از نهار، بعد از شام. هر روز 2 عدد مغز میوه شاهبلوط که رسیده شیرینه، سفید مغزش، روش پوست قهوه‌ایه، با او پوست قهوه‌ای نازکی که رو مغز سفیدشه بهش میگن سباسه، با همون بخور. پوست رویشو بذار کنار، مثل زخمای مزمن و زخمای قانقاری ها خوبه که با اون جوشونده پوست روش شسته شده. پس روزی هم 2 عدد مغز میوه شاهبلوط بخوره. از این بلوط های تلخ نخوره که کشیده ها، از اونا نه، این مغزش سفیده و شیرینه. 3 ماساژ ملایم بده، اندام های حرکتیش رو با جوشونده آبیشن، سبزی آبیشن ماساژ بده. ضد فلجی ها، شبه فلجی ها، مشکلات حرکتی. چهارم، دمنوشش رو دمنوش گیاهی کاسنی قرار بده که ضعف حرکتیاش به خاطر ازدیاد سرب بدن و خون و جیوه بدن و خون ضعف حرکتیش بیشتر نشه و زمینگیر نشه. تصور فهمیدی عمو جان؟ لذا دمنوش گیاهی کاسنی تو جیره غذایش بذار تا سرب بدن و جیوه بدن کاهش پیدا کنه و سرب و جیوه خون هم کاهش پیدا کنه، که خرابی رو خرابی، یعنی ضعف ضعف روی ضعف ناشی از مشکلات حرکتی میوتونی اضافه نشه. گرفتین چی شد عمو جان؟ اینا همه کمک به درمان است. ناشتا اول آفتاب 7 عدد انجیر، چه تازه باشه چه خوش شده، به صورت طبیعی، چون هر طرف انجیر نوشته شده بسم الله القوی، یک نیرو افزاست با اینکه ملینه. ضد دردهای آرتریت التهاب مفصلی و ضد دردهای آرتروز سایدی مفاصل هم هست، توان شخص رو تو حرکت افزایش میده. پس یک معینه، به اصطلاح عامیانه پزشکی یک واکر طبیعیه، یعنی عصاهای چارگوشه واکر که کمک میکنه به کهنسال و مانندو تو حرکت که تلو تلو خودنش کنترل بگیره، نخوره زمین، دست پاش نشکنه. یک واکر طبیعیه، یک معینه، یک مقویه. هر طرفش نوشته بسم الله القوی، تو روایات داره، به حال جلد 66 چاپ اسلامیه تهران. ولی هیچ وقت نبایستی چنین بیماری و کسانی که مشکلات کمخونی فقر آهن دارن، مشکلات لجن صفراوی دارن یا سنگ صفرا، یا مشکلات کمخونی فقر آهن که گفتم، یا مشکلات حرکتی دارن به هر سنوعش، یعنی هم دیستروفی یا میاستنی گراب یا میوتونی دارن، به هر دو نوع میوتونی، مطلقاً چنین افرادی کافئین نباید بخورن. یعنی چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه نباید بخورن. اگه بخورن حالشون بدتر میشه. شما آب، آبجوش بلرم، عسل رقیق شده، تی اینها و دمنوش گیاهی کاسنی که گفتم کلیه‌هاش کمکار نشه، مسمومیت ناشی از سرب و جیوه بیاد پایین و درمان بشه، که بیمار میوتونی یا دیستروفی یا میاستنی گراب زمینگیر نشه، یک فامیل و یک جامعه رو میچرخون. حالا همه افراد به خاطر این از کارشون نیفتن که اینو جمع جور کنن، درستون مؤمنان؟ اینم این مطلب. حالا فرض کن این بیمار میوتونی ما کم خونی هم داره، کمبود املاح هم داره، کمبود عناصر مفید هم داره، و به شما عرض کنم که کمبود ویتامین ها هم داره. حالا اینجا مخلوط 4 شیره بخوره، یعنی شیره خرما، شیره انگور، شیره توت، شیره انجیر به نسبت مساوی، نیم کیلو نیم کیلو نیم کیلو نیم کیلو، اینا رو مخلوط کن، خوب هم بزن. حالا هر 8 ساعت به تناسب سنش یه قاشق بخوره، مثلا خیلی کم سنم یه قاشق چای خوری، نوجوانم یه قاشق مربا خوری، سنم بالاتره یه قاشق غذا خوری، هر 8 ساعت. تمام اونایی که گفتم اونا هم خوب میشه مؤمنا، علاوه بر این که یک کمک به درمان قوی میوتونی هم هست. اینم مؤمنا سوالایی که کرده بودن. حالا تا بنده خدا بیاد یک موعظه میکنم، چون اینا مال مباحثه اوله، به دردتون میخوره، بله، هم دنیا هم آخره. به شما عرض شود که دیدیم میگن جاهل نباش، علم داشته باش. راست میگه، راست میگه. مثلا موعظه‌ام میکنم میگن دیوونه نباش پسر جان، عاقل باش. بازم راست میگم، پس باید عالم باشم، عاقلم باشم. آفرین. بعد میگن مثل آدمای خوب باش، با معرفت باش. بازم راست میگه، میگه شناختت سطحی نباشه، سطحی‌گری نداشته باش، با معرفت باش. یعنی کاراتو با شناخت لازم انجام بده، کارای سعیت. حالا گل سرسبد این معرفت ها چیه؟ همین خودت بشناسی، خودشناسی، معرفت شناسیه. ببینیم روایتو، لا علم، شما رو دوست دارم یکم بحث سلامتی کرد، لا علم کطلب السلامه. روایتش طولانیه، 5-6 خطه. حالا به تیکه مباحثمون که بخوره، لا علم کطلب السلامه. هیچ علم و آگاهی مطلوب به نوع علم نافع، یادتون باشه. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، الفلام معهود ذهنیه. کدوم علم واجب مؤکده یاد بگیری؟ علم چی؟ نافع. این علم نافع که مطلوب شرعیه، خواست شرعیه، که شارع مقدس از من تو خواسته. حالا مباحثه رو گمنم، روایت طولانیه تا میرسه اینجا. لا علم، لا نفی جنس، امر استیابی، امر شمولی. لا علم کطلب السلام، کطلب السلام. تا میرسه به اینجا که ولا معرفت، ولا معرفت کم معرفتی که، کسره باید کم معرف، کم معرف کم معرفتی که، درست نوشته؟ ولا معرفت کم معرفتی که به نفس که، به نفس که خودت بشناسی چه کاره عالمی، چجوری عمل میکنی، فرضی و سطحی نگری و گمان زنی و عادت زشت و کپیرایت کورکورانه و هردنبیلی و گتره ای و اینجوری که به مفت نمیاد. خودت بشناسی و ببینی چجوری عمل میکنی، خیلی مهم. نمیخواد فعلا معرفت الله و معرفت، فعلا خودت بشناسی. اینه که درست شناختی زمینه معرفت الله میشه. روایات داریم با 9 تا سن، من عرف نفسه او
فقط عرف ربه.
آفرین. خود پروردگارش بشناسه، اول خود شناسی بعد خدا شناسی. دیدی با اینا نمیشه عموزه، بحث علم و یقین. بعد از علم و یقین این چیزا مثلا بحث معرفت، شناخت صحیح، بعد بحث بصیرت، نه چیزای دیگه. یادتونه یک کلمه ای گفتم تو کفایه، گفتم خدمت معصوم رسید، بعد امیرالمومنین یه فرمایش خوبی، همه فرمایشاتش خوبه، حالا این بند خدا یک کلمه از معصوم شنید، ذوق اومد، گفت حاجا عجب حرفی زدی، طلا بود. بعد حضرت گفت بابا جم این طلا هم یه نوع سنگه، تو امام حق مبینه، ببین میگه طلا، این فوق طلا سر. حالا همین روایت اینجا شانستون بنویسین، هم چند تا سند داره، یک سندش رو بگم استتون. حضرت در جواب اون آدمه چی فرمود؟ و هر جوهر و سنگ جواهر میگی، مثلا طلا گفتیم، و هر جوهر و الا الحجب
تعریف ما رو نکردید، این که تنزل امیرالمومنینه، میگه مثل طلایی طلا حرف زدی. اون ظالم ها اینجوری میگن، مثل هارون الرشید ملعون، مثل امام روزه نمیشناسه، این معرفتی خواهش هم نمیشناسه، یک قالتاق مستکبر زور بود، یعنی بخواه جلو مردم فیگور بیاد. عجب حرف طلایی امام رضا زده، یه رساله زعبیه با آب طلا بنویسی.
حالا حالش بگیر با فرمایش امیرالمومنین، حال هارون الرشید بگیر.
و هر جوهر و الا الحجر بل هازا، بلکه این حرفی که بهت زدم امیرالمومنین علی علیه السلام میفرم، بل هازا این حرفی که بهت زدم، این کلام امیرالمومنین علی علیه السلام، خیرون خیرون من الجوهر خدا که فیاضه به برکت سیجود چارده معصوم این دنیا و این بهشت رو خلق کرده، تو میای معصوم با یه تیکه طلا مقایسه می‌کنی، چرا خنگ و بی‌معرفتی؟ مثل این که به محضر معصوم برسه، معصوم یه احسان بهش کنه، به جای اینکه بگه صلی الله علیک، بگه یرحمک الله، خیال کرده این من و تو دست و پا چلفتیه، که بگه خدا رحمت کنه، دست از گندکاریت بردار تا مشمول رحمت خدا باقی باشه. بعضی ها بیمعرفت هم به معصوم میگه یرحمک الله، شوخی نمی کنم تو روایات هم مثلا یه راوی که بیمعرفت هم اینجوری برم داره به امام صادق بکنم، نه آدم باید با معرفت باشه. خب تو سنتمون با منا آدرس این کجا سنت زیاد داره، یکیشه بمیسه منهاج البراعی محقق خویی از علمای بزرگ شیعه قدیمه، لن خویی با آیت الله عظما خویی فرق میکنه، علمای قدیمه شیعه است، اونم بسیار علم شریفی، جلد 16 جلد 16 صفحه 142 یه چیزی هم یادگاری بگم چون بحثم پزشکیه، فردا هم انشاءالله تو درس اول میگم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام از یه آقایی خوشش میاد، چرا از این آقا خوشش میومد؟ چون صفتای خوبی داشت، یکی از صفتای خوبی که این بنده خدا داشت چی بود؟ بنویسیم. دوست داری امیرالمؤمنین من تو هم دوست داشته باشه؟ بعد حالا یک کلمه رو بنویسیم، از بحث سلامتی هم کردیم، این هم بنویسیم مؤمنم. پس این مرده در نزد امیرالمومنین یه آدم بزرگی بوده. حالا چه خصوصیتی داشته این مرده با اینکه معصوم نبوده؟ چند تا خصوصیت داشته، یکیش همینه، وکان وکان خارجن عن سلطان بطنه. یادتونه گفتم تو روایات شیعه عفت معناش عامه، فقط بحث پایین تنه نیست که بگی پاک دامن باش، گفتم تو روایات شیعه میگه عفت لسان داشته باش، عفت فرج داشته باش، فرج عفت نمیدونن چی داشته باش، عفت چی داشته باش، عفت چی میشماره، زیاده معناش وسیعه ها، یعنی دست از پا خطا نکن، در چارچوب اسلام ولایی عمل کن، قانون گرا باش اما قانون اسلام ولایی، از محدوده شریعت بیرون نرو، حالا عفیفی عفت بالفعل داری، خوب تصور کردی عمو جان؟ حالا یکی از عفت‌ها چیه بگو؟ عفت شکمه، عفت بطنه، بعضی شکمو هم بشکن، یه شکم پرکن باشه هر کوفت و زرماری باشه اصلا کار به حرام حلال نداره، بهداشتی غیر بهداشتی نداره، دیدی چم؟ این جهنمه یه حلم تلاته نخیر آجون حلم مزید شکرش جهنمی، ازا فی بطانهم نارا حالا اینجا این مرده پیش امیرالمومنین آدم بزرگیه، چند تا خصوصیت داشت. یکی از خصوصیتش چیه؟ از سلطنت شکمش بیرونه، یعنی شکم پرست نیست که هر آتش قالی بخوره، چه حرام باشه چه حلال باشه، ولی بهداشتی نباشه، یعنی نظیف نباشه. اینا خیلی مهمه، به مردم تذکر بدیم. یه مال خودمه، خونه خودمه، دست خودمه، غذای خودمه. بابا جون مال خودت راست میگه، ولی شکم پرست نبود، معده خودمه. بابا جون میدونم مال خودت، شکم پرست نبود. توحید افعالی، موحد بودن در همه مراتب، حتی در خوردنی ها و آشامیدنی ها، این هم خیلی مهمه. این هم سند زیاد داره، یکیشه بنویس. یکیشه مثلا عیون الحکم، عیون الحکم لیسی، یکی علما است لیسی با سه نقطه، صفحه 398. مثلا قرار الحکم عامدی از علمای قرن شیعه، قرن سوم هجری قمری، کلمات پسار امیرالمومنین جمع کرده، صفحه 540، هنوز ادامه داره سند رو. بعد چیزای نهج البلاغه هم هست تو حکمت ها، بیا این آقا رئیس برمون حکمت های نهج البلاغه، حکمت 200 چند آنجا؟ 289. مرحبا به ناصر نا، یعنی ناصر ولایت، ناصر چهارم هست. اینم معین دیگه، چی میخوای؟ بسیجی باید در وسط میدان باشد و بازوی ولایت حقه. صفا کردی چه به موقع حفظه ما رو کمک کرد. مومن ها چیزای دیگه هست دیگه، خسته نیست اینا باشه. فردا درس اول مباحثه. اللهم صل علی محمد.